شرح کتاب صد میدان خواجه عبدالله انصاری استاد تابش میدان 27.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد والثناء لعین الوجود، الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود. مباحث ما پیرامون مقامات عرفانی از دیدگاه خواجه انصار رحمت الله علیه ادامه دارد و امشب میدان 27 این کتاب مستطاب را مورد توجه قرار می دهیم. خواجه علیه الرحمه می فرماید از میدان تبتل میدان عزم زاید و عزم را قصد و آهنگ تعبیر و معنا می کند. معنای دیگری که برای قصد وجود دارد مبدع شروع یک کار را عزم می گویند، که وقتی شخص برای عملی می خواهد آغاز بکند مبدع این آغاز کار و شروع کار را عزم می گویند. خواجه علیه الرحمه در این کتاب می فرماید عزم به چیز قطع است از غیر آن چیز. عزم می کنیم که به قندهار برویم، از هران جای دیگری قطع نظر می کنیم. عزم می کنیم که ماشینی بخریم، از خریدن غیر ماشین قطع نظر میکنیم. عزم میکنیم که نماز بخوانیم، از غیر نماز قطع نظر میکنیم. عزم میکنیم که مسلمان باشیم، یعنی تسلیم باشیم، از غیر تسلیم قطع نظر کردن را عزم میگویند. عزم می کنیم که از موالیان سلطان و شاه ولایت باشیم، از غیر شاه ولایت قطع نظر می کنیم. به این میگن عزم. یک معنای عزم همینه. عزم به چیز قطع است از غیر آن چیز و اعراض قلب است از همه چیز الا آن چیز. به طور مثال وقتی میخواییم به خداوند تقرب بجوییم، قلب خود را، قلب من را از غیر خدا منعرض میسازیم. اگر میخواییم به عرفان روی بیاوریم، قلب من از غیر عرفان و مسائل عرفانی اعراض میکند، روی میگرداند. وقتی روی قلب را از چیزی گردانیدیم و به امری که مورد توجه من و مورد عزم من هست معطوف داشتیم، به این میگن عزم. عزم کردیم که مؤمن باشیم، از هران چی ایمان را مورد حجمه قرار می دهد و برای ایمان آفت و آسیب به شمار می رود قلبن اعراض می کنیم و از غیرش هرچی می خواهد باشه قطع نظر و قطع واقعی می کنیم. جمله دیگری که خواجه می فرماید، عزم درست کردن مراد است. ما در هرات اصطلاحات خاصی داریم که بعضی وقتا کلمه ها و یا افاعیل زبان معنای خاص خودش رو میرسونه، از جمله درست کردن. مثلا میگن باقی درست کن، یک وسیله را من ساعتم را یا انگشترم را میبرم به مغازه‌ای میدهم که این خراب شده است، این را درست کن. و بعد میروم میگویم سماور را درست کردی؟ میگوید بله. این درست کردن یک معنایش آماده کردنه، معنای دیگرش به فعلیت امرش، به فعلیت وجودش مقارن کردنه. مثلا ساعت بنده کار نمی کرده و کارش بده، نامنظمه، می برم به ساعت ساز می گویم بگیر ساعتم را درست کن. وقتی رفتم ازش پرسیدم درست کردی؟ میگوید بله. یعنی این را طوری آماده کردم که الان درست کار میکند، دقیق کار میکند، از بی نظمی بیرون شده است، به فعلیت نزدیک شده است. و دوباره معنای دیگرش این هست که درست کردن به معنای آماده کردن برای بهره‌وری. اینجا هم که می‌فرماید عزم درست کردن مراد است، به همین معنا هست که قصد خودش ره، آهنگ خودش ره برای بهره‌وری از زمینه آماده کرده، آماده آماده و برای به فعلیت بهره‌وری از فعلیت زمینه کاملا آماده کرده. به هر حال عزم درست کردن مراد است و جمع دل پاک، همونطوری که درباره گفت عزم به چیز قطع است از غیر آن چیز، اینجا جمع دل پاک رو اضافه میکنه. چرا؟ به طور مثال عرض میکنیم من میخواهم به قندهار بروم، باید دل را یک دله کنم، گاهی نگم به نیمروز بروم، به مزار شریف بروم، به کابل بروم. از غیر این جای و محل معین هر آن چه هست، اینها به اصطلاح به حساب آلودگی می آید، این آلودگی ها را پاک می کنه. منی که آهنگ اله کرده ام، هر چه غیر از اله در دلم باشد دل را آلوده می سازد، پس باید از آلودگی دل را پاک کنم. اول زمینه را برای بهره‌وری و فعلیت آماده می سازد، عازم یعنی کسی که عزم کرده، و دوم دل را پاک می کنه از ماسوای مراد خیش و مطلوب خیش و خواسته خیش، هرچی می خواهی باشه از ماسوایش پاک می کنه. مثلا می خواهی بره خربوزه بخره، از سایر میوه ها دلش رو می کند، قطع علاقه می کند، قطع نظر می کند و قلبش رو منعرض می سازد، قطع نظر قلبی هم می کند. وقتی می خواهی برای خربوزه بخره دیگه دست به انگور نمی زنه، فقط مستقیم روی خربوزه می ره. حالا هر چه زمینه برتر دقت بیشتر. به هر حال مراد نهایی این است که انسانی که در میدان عزم قرار میگیرد، اول خوب دقت کنند دوستان، هدف و مطلوب خودش را دقیقا شناسایی میکند و ارزیابی میکند که مطلوب من چی است، من دنبال چه چیزی هستم و آن چه مطلوب من است چه ارزشی دارد، چه نقشی در زندگانی من دارد، چه اثری در تکامل من یا تفاسد من دارد، چه مقدار بر من می افزاید یا از من می کاهد. دقیقا بعد از شناسایی ارزیابی می کنه و بعد از آنی که نسبت به ویژگی های خاص این مطلوب که اگر عارف باشه چون ارزش ها ارزش های والای مورد نظرش هست و مقوله ها و اموری که به دنبالش هست بسیار عزیز و شریف هستند، وقتی نسبت به والایی، نسبت به جلال، نسبت به کارایی، نسبت به ثمر بخشی و ارجمندی و لطافت و زیبایی و گیرایی و رشد دهندگی و شکوفا سازندگیش به یقین رسید، شروع میکنه به کار. وقتی به یقین رسید که نماز خواندن با خاطر جمع و حضور قلب خوب است، آهنگ نماز میکنه. در غیر این صورت که نرسیده، معلوم میشه که عزمش هنوز درست نشده. خواجه برای این موضوع آیه مطرح کرده و مورد توجه قرار داده، آیه مبارکه 35 از سوره مبارکه احقاف هست: فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. در میدان عزم صبوری پیش فرمایید، شکیبایی پیش فرمایید. مثل کی؟ مثل پیامبران اولو العزم، نه مثل انسانهای معمولی، حتی نه مثل پیامبران غیر مرسل، نه مثل پیامبران غیر اولو العزم. شکیبت همسنگ شکیب پیامبران اولو العزم باشه. چون عزم کردی که به قله برسی باید بها بدهی، عزم کردی که به گوهر توحید دست پیدا کنی باید هزینه کنی، مفت نمیده. باید دل بدهی تا دلدار بگیرت بیاد، تا دل ندهی از دلدار خبری نیست. مثل که این پیامبران اولو العزم باید شکیبایی پیشه کنی. اگر این شکیب را پیشه کردی، معلوم می شود که در این میدانی. برای عزم خواجه سه باب باز کرده، سه دروازه گشوده، سه زمینه را، سه مقوله را به بیان کشیده است و می فرماید عزم سه باب است: عزم توبه، عزم خدمت و عزم حقیقت. عزم کردی که توبه بکنی، برگردی از همه چیز به خدایی، خودش یک عزمه، بله یک کاره، باید درست کنی، بدانی که توبه چیست، به کی روی میکنی، چرا روی میکنی، این روی کردن چه نتایجی دارد، چه ثمراتی دارد، بر تو چی می افزاید، از تو چه آلودگی هایی را می زداید. این را بدانی و درست کنی. بعد از تحقیق رشیق و ارزیابی دقیق عزم توبه کنی، و بعد که توبه کردی برگشتی، آنجا که برگشتی محبوب به تو میگوید چه باید بکنی، برو و فلان کارها را بکن. اونجا مرحله دوم، باب دوم باز میشه که اینجا باید کمر خدمت را ببندی، کمر تابعیت را ببندی، با آنچه میگوید کاملا تسلیم باشی و خدمتگار امر او باشی، خدمتکار زمینه های مورد توجهش باشی، در بست خدمه حکم او قرار بگیری. و بعد از این مرحله بالاتر عزم به حقیقت است که برای هر کدام از اینها، چون شخص ممکن است خیالاتی برخورد کند مثل بنده، ولی ما همه چیز را درست کردیم و عزم کردیم و رفتیم و به قله هم رسیدیم، منتها همه در خیالات. و برای این که ارزیابی از خیشتن خیش سالک داشته باشد و میداندار این میدان از خود تصویر واقعی نه تخیلی و وهمی به هم برساند و از خود یک ارزیابی دقیق عارفانه داشته باشد برایش زمینه های معین کرده. مثلا می فرماید عزم توبه سه چیز است. می خواهی برگردی؟ بله برگرد، خوش به حالت، خدای توفیقت دهاد. عزم توبه به سه چیز راست می آید. اول به رستن از معصیت. از نافرمانی باید آزاد بشی. کی آزاد میشی؟ وقتی از اسارت نفس آزاد بشی. تا اسیر نفسی تسلیم رب بوده نمیتوانی، از آزادی هم خبر نیست. گاه آگاهانه اسیان میکنی، مثلا گفته حرام نخور، تو توجیه میکنی که در این دور زمان آدم حرام نخوره زندگی کرده نمیتونه. گفته دروغ مگوی، تو توجیه میکنی. بابا بدون دروغ کاسبی میشه؟ اجحاف مکن، گران مفروش، همه توجیه میکنه. و گاه نفهمیده اسیان میکنه. علت نفهمیش هم قفلت از ارزش‌های دینی و ارزش‌های عرفانی هست. به جای این که خودش ره و جانش ره با علوم ربانی نورانی بسازد و تزیین کند، به دنبال علوم درجه هشتم و درجه نهم و زمینه‌هایی که کارایی کمال بخشی را ندارند می‌دود و می‌رود، از اینها میماند. لذا در موضع عمل به اشتباه گرفتار میشه، خودش نوعی اسیانه. به هر حال رستن از معصیت زمینه رو وسیع گرفته. گاه معصیت پنداری هست، گاه گفتاری هست، گاه کرداری هست. گاه انسان نسبت به خدا در ذهنش مشکوک میشه که آیا راسته که خداوند رزاقه؟ خب این چه قسم رزاقی هست که به دیگران میده؟ به کافرها بیشتر میده از مسلمانا، به منافقها بیشتر میده از مؤمنین. پس این آخونده یک چیزی میگن دیگه، حالا بگین درسته، از به زبان هم نمیاره. این معصیته، متهم ساختن خدا و چند کار که جای شرحش نیست. همین تفکر یا تخیل یا پندار از چند جهت اگر نگاه کنیم میبینیم خدا از چند جهت متهم ساخته، به چند اتهام خداوند را متهم ساخته، نه به یک مورد. به هر حال دامنه معصیت زیاده و شما هم در این رابطه از بزرگواران مختلف چیزهای زیاد شنیدیم. رستن از معصیت، آزاد شدن از دام زمینه های معصیت بار، به هر قیمتی که میخوای باشه. آقا ما اگر این کار را بکنیم این همه به ما گران تمام میشود. بشارت، تو عزم اونجا کرده ای، باید این قیمت را بپردازی. رستن از معصیت اولین و دوم، آلت بیفکندن، یعنی از ابزار مورد نظر خودش دست کشیدن. ابزار من چیه؟ مغازه داری. خب این ابزار وسیله چیه؟ وسیله ارتزاق. اگر بگن نکن این کار رو، بیا برو یک گوشه بنشین فلان کار دیگر رو بکن، میگه اگر این کار را کردم زندگی من به هم میریزد. خیال میکنه که فقط با وسیله‌ای که مورد نظر خودش هست و مورد گرایش خودش هست و مورد تایید خودش هست میتونه زندگی بکنه. نه آقا، اینطوری نیست. ما در بحث‌های زیادی گفتیم که انسانی که تسلیم هست تنها در گفتن تسلیم نیست، تسلیم ابزار الهی هست، تسلیم روش های الهی هست، تسلیم موضع گیری های الهی هست، تسلیم جهت گیری های الهی هست، تسلیم هدفمندی ها و هدف نمایی های الهی هست. در هر یکی از این زمینه ها باید تسلیم باشه و اون ابزاری که مورد نظر نفسش هست کنار بندازه، با ابزاری حرکت کند و از ابزاری بهره بجوید که مرضی حق و حق سفارش کرده ولا غیر. و سوم، از قرین بد بریدن، چون هر روز سیاهی که به سر انسان میاره دوست نااهل، دوست نااهل با وسوسه هایی که میکنه، با جهت گیری هایی که میکنه، با ابزار گزینی هایی که میکنه، با روش گزینی هایی که میکنه، با هدف گزینی هایی که میکنه، انسان دچار وسوسه و دچار اشتباه و دچار سقوط میسازه. همین که میبینی این شخص راهش درست نیست، ابزار گزینیش بده، روش گزینیش بده، باید از او ببری. نبری به خودت ستم کردی و به خودت زیان رساندی ولا غیر. آنی که زیان میکند و بدی خواهد دید و خواهد چشید تو هستی ولا غیر. اگر شخص عازم در میدان عزم در باب توبه و مرحله اول عزمش از توبه و خدمت و حقیقت در باب توبه این سه کار را کرد، از معصیت رست، آلت افکند و از دوست بد برید، عزم توبهش کامل شده و الا فلا. حالا از خودمان بپرسیم، ما توبه کردیم؟ دقیقا توبه کردیم یا نه؟ هنوز ما از معصیت آزاد شدیم؟ ابزار مورد نظر خودمان را کنار نهادیم، ابزار مورد نظر حق را گرفتیم، از دوستهای بد بریده ایم یا نه؟ اگر کرده ایم کامیابیم و الا فلا. و عزم خدمت را سه نشان است یا در سه چیز است: پیش از امر یا پیش از امر، پیش از رسیدن امر، امر را آماده کردن. امر شده نماز بخون، پیش از آنی که وقت نماز برسد جان خود را برای حضور آماده میکنه. همه مشغله های ذهنی را کنار میگذاره، میخوای بره به حج، اول جانش را آماده میکنه، قلبش را آماده میکنه تا حاجی بشه. میخوای ماه رمضان نزدیک شده روزه بگیره، اول جانش را روزه میده، اول تخیلات و توهماتش را صائم میسازد تا فکر بد، اندیشه بد، پندار بد به مغزش دور نزنه، و بعد گفتارش، جهاز گفتاریش را روزه دار میسازه تا کلام عبس، کلام بیفایده، کلام زائد به زبانش نیایه. چقدر ما حرف میزنیم در شبانه روزی؟ چه مقدارش زائده و چه مقدارش مفیده؟ از این مقداری که ما حرف میزنیم چه مقدار به رشدمان می انجامد و به ما کمک میکند تا به معلوماتی بهتر و از اون طریق به رشدی برتر دست یابیم؟ متوقعی همه زایده، همه چرنده، همه بر ما هست و بر شخص هست. به هر حال پیش از رسیدن امر، هر حال امر میخوای باشه، میخوای ازدواج کنه، اول خودش را برای رهیدن از خیشتن و از کسرت و از دوئیت آماده میسازه تا به وحدت برسه. تو کینی؟ او کیه؟ او من نیستم، من او هستم. به هر حال در هر کاری زمینه را آماده می سازد. پیش از رسیدن امر، امر و زمینه های مربوط به امر را آماده کردن. فریضت ها در وقت آن گذاردن. هر کاری یک موقع داره. موقع نماز نماز میخونه، موقع مهمانداری مهمانداری میکنه، موقع تعظیم تعظیم میکنه، موقع جنگ جنگ میکنه، موقع جهاد جهاد میکنه، موقع دفاع از دین با همه وجود خودش رو هبه به دین میکنه، میبخشه به دین، فدای دین میکنه، موقع به دست آوردن روزی حلال سر تا پایش کنش میشه و تپش میشه و تلاش میشه تا روزی حلال به دست بیاره. موقع شناسه این وقت برای چه هست، صرف همان میکنه. جوانی صرف کاری میکنه که موقعشه، میانسالی را صرف کاری میکند که موقعشه، پیری را صرف کاری میکند که موقعشه. فریضت ها در وقت آن گذاردن. یکی از بدترین بدبختی هایی که جامعه کنونی به شر تهدید کرده و به تمسخر کشیده و به تحقیر کشیده وقت نشناسیه. ما وقت هیچ کارمون معین نیست. به شبان روز مؤمنین را در نظر بگیرید، ما در مملکت اسلامی به سر میبریم، مؤمنین را در نظر بگیریم، آیا اینها در تقسیم اوقات کاریشان که نگاه کنیم وقتی که برای مناجات با خدا گذاشته اند کیه؟ وقتی که برای فهم خیشتن و آزمایش خیشتن گذاشته اند کیه؟ چی مقداره؟ وقتی که برای رشد خود نهاده اند کیه؟ وقتی که برای رشد باغ و خانه و ماشین و ثروت نهادن که چه مقداره؟ با هم همخوانی داره؟ چه مقدار برای فرش و ظرف و آجر و آهن وقت میگذارن؟ چه مقدار برای خودشناسی وقت میگذارن؟ بابا تنها جسم که تو نیستی، عقلت هم نیاز به وسائل داره. برای تهیه این وسائل وقت چه وقتی را تعیین کرده ای؟ برای قلبت کی؟ و سوم، کار دین بر امر دنیا مقدم داشتن. اگر این کارها رو کرد، این سه موضوع در نظر گرفت، معلوم میشه که در عزم خدمت سرفراز خواهد بود. و الا فلا، پیش از امر اگر امر را آماده کرد، فریضت های هر چیز در وقتش گذاشت و کار دین بر امر دنیا مقدم داشت، نه مثل بنده که کار دنیا بر همه امور مقدم داشتم، خب کارش باطل خواهد بود. و اما عزم حقیقت نیست، سه چیز است. اینها دیگه سادهه، خیلی سادهه، چون همه ما از بس تمرین کردیم نیاز به شرح و بسط نداره. آرام گرفتن در وقت خشم. وقت خشمگیر میشیم، زمینه های برای عصبانیت ما ایجاد میشه، راحت باشیم. یعنی کاری نشه که دستمون بالا باشه، و خصوص وقتی طرف رو میبینیم که ضعیف هست و بیکس هست. در یکی از مباحث بنده داشتم که ما نسبت به همه خشمگینیم الا نسبت به خود، نسبت به نفس خود. خب این جرمی هست که مرتکب میشیم متاسفانه. آرام در وقت خشم، جوانمردی در وقت احتیاج. ما خودمان محتاجیم، اما همسایه را میبینیم که به چیزی نیاز دارد، برش مهمان آمده. اگر دیگه بار کرده غذا آماده غذا بردیم دست خانم همسایه دادیم، معلوم میشه که به حقیقت و عزم حقیقت ما سرفراز شده ایم و رسیده ایم. و و آهنگ رسیدن به اون مقام را داشته ایم و داریم، و طرف مقابلش خجلی و سرفکندگی و شرمساری در وقت طاعت. هر چی طاعت بالاتر، خجلی پایین‌تر، بیشتر سرفکندگی، بیشتر احساس ضعف، بیشتر احساس شرمساری، بیشتر. نه اینکه اگر هفته دو بار به حرم امام رضا رفتیم فکر کنیم دیگه ما از همه اجدادش و ابنایش طلبکاریم. حالا دیگه ما هفته دو روز وقت ما صرف کردیم به زیارت آقا رفتیم. به هر حال عزم حقیقت با این سه زمینه درست میشه. آرامش در وقت خشم، جوانمردی در وقت احتیاج، و خجلی در وقت طاعت. خیلی خوب، حالا ما میخواییم تصمیم بگیریم که این عزم را تکمیل کنیم. آقا با چه وسیلهی جناب خواجه انصار، با چه مایهی به این مقامات برسیم؟ تا مایه نگذاریم صورت نمیگیره. میفرماید کسی که میخواهد در این میدان سرفراز باشد، مایه های اصلی عزم این سه چیزه: صلابت در دین، پای دین که میای شل نشی، دخترت، همسرت، پدرت، مادرت، دوستت، رفیقت، به نفعت هست، به زیانت هست، به دنیایت ضرر میرسانه یا به صحت بدنت، به خوش باشی هایت، به هر چیز، نه، صلابت را از دست ندادن. یک، یعنی در اینجا صلابت در دین یعنی دربست هم با همه لایه های وجود و همه قوا و امکانات وجودی خود را تسلیم دین کردن تمام. یکی، غیرت بر امر، آنجا که پای اوامر الهی هست انسان غیرت داشته باشه، به هیچ چیزی، به هیچ کسی، به هیچ شرایطی تن در نده. گفته دروغ نگو، نمیگه، نفس هی میگه دروغ بگو. یک چیزی که مورد اشتهای طبیعیش هست یا وهمیش هست میبیند، خداوند گفته نگاه نکن. بر امر الهی غیرت داره، بر امر محبوب غیرت داره، نمیگذارد که نفس روی امر محبوب پا بگذارد. به نفس اجازه نمیده چنین بیادبی بکنه، به ساحت قدس او توهین بکنه. بر اوامر چه جنبی مثبت دارن، چه جنبی منفی دارن، غیرت داره. علت غیرتش هم این هست که محبوب را واقعا، مراد را واقعا دوست میدارد و نمیخواهد بر امر او و بر حکم او هیچ چیزی را غلبه بدهد. این دوتا از مایه ها. و سوم، استقامت وقت یا استقامت در وقت، وقت شناسی. وقت شناسی اینجا یک معنای دیگری هم دارد و اون این که فکر کن همین لحظه، لحظه آخر عمر تو هست، چیکار باید بکنی؟ جناب اسرائیل آمده پشت در میگه نیم ساعت دیگه بیشتر وقت نداری، چیکار باید بکنی؟ جناب وقت شناس، من آمده ام قبض روحت کنم، نیم ساعت بیشتر وقت نداری. اینجا باید استقامت داشته باشه. و از کارهایی که مورد نظرش هست و مورد نظر میتواند باشد، آنی را بگزیند و هزینه کند در راهش که از آن بهتر خود اسرائیل که جبریل هم سراغ داده نمیتونه. و این میگن استقامت در وقت. به هر حال وقتی حال ملکوتی پیدا شد، استقامت ورزه. وقتی تجلی روی نمود، مواظبی تجلی باش که ختم میشه ها، ادامه نداره. همه دروازه های روح و قلبت رو باز کن به روی این تجلی و نور این تجلی. وقتی فضلی و فیضی نصیب تو شد، با همه وجود از این فیض و فضل کمال بهره‌وری داشته باش و در حفظش و پاسداریش کمال جدیت را به خرج بده. وقتی عطایی پدیدار شد، قدر این عطا و قدر عطا کننده را بشناس و بدار، چون ممکن است که قطع بشود این عطا. و وقتی شوقی جانت را فرا گرفت و اشتیاقی در تو جوشید، قدر این وقت را و این اشتیاق را بدان و با همه هستی و توان به سوی این زمینه تلاش کن و بدو. رزقنا الله و ایاکم و السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. بر خاتم انبیا محمد صلوات.